سید حسین هاشمیان لمعه فقه 2 صفحه 294 کتاب الصلات. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و هو الاقرب لمخاطبتهم بالصلاة من اول الوقت به اطلاق الامر فتكون مجزأة للامتثال. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسه قبل در این مسئله اول عرض کردیم که اگر کسی عذری داشته باشه که با اون عذر نتواند شرطی مثلا از شرایط صلات رو انجام بده، صلات تامه نمیتونه بخونه، مثل کسی که لباس نداره ستر عورت کنه، یا لباس داره لباسش نجسه امکان تطهیر نداره، یا بدنش نجسه امکان تطهیر نداره، یا نمیتونه وضو غسل انجام بده، باید با تیمم نماز بخونه، اینا رو ما بهشون میگیم صاحبان اعذار، صاحب عذر. مرحوم سید مرتضی و ابن جنید و سلار اینا گفتن که باید تأخیر بندازه تا آخر وقت، آخر وقت اگر عذرش برطرف نشد همونجوری نماز بخونه، اگرم برطرف شد که خب بهتر. اما در مقابل مرحوم شیخ طوسی فرمود اول وقتم میتونه نماز رو بخونه، گرچه تأخیر افضله، اما همون ابتداء وقتم جائزه براش که نماز رو بخونه. اینا رو در جلسه قبل عرض کردیم. مرحوم عرض کنم خدمت شما شهید اول میفرماید فرمایش شیخ طوسی درسته، یعنی اول وقتم میشه نماز خون. میگیم دلیل چیه؟ شهید ثانی میفرماید دلیل فرمایش شهید اول و فرمایش شیخ طوسی این است که مکلفین مخاطب قرار گرفتن به نماز اول وقت، یعنی خطاب امر نماز اول وقت نسبت به همه مخاطبین اومده، از جمله این صاحب عذر. مثلا اون آیه شریفه اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل شامل صاحب عذرم میشه. لذا اگر صاحب عذر اول وقت نماز بخواند این نماز مجزی است، ما دلیلی بر عدم اجزایش نداریم، و وقتی مجزی شد در واقع امتثال کرده، یعنی چون امتثال کرده مجزی است، به جهت اینکه امتثال امر کرده مجزی است. اما اینکه قائلین قول اول گفتن اگه تا آخر وقت صبر کنه احتمال داره نماز رو بتونه تامه و با شرایط بخونه، خب این معارض است با امر به نماز در اول وقت، این معارض است با استحباب مبادرت به نماز در اول وقت. یعنی از اون طرف درسته اگر صبر کنه شاید آخر وقت تونست نماز تامه بخونه، اما از این طرف ما امر به نماز در اول وقت داریم، استحباب دارد مبادرت به نماز و جلوتر نماز خوندن، اول وقت نماز خوندن. و صرف این احتمال خواندن نماز تامه در صورت صبر تا آخر وقت، این دلیل نمیشه که واقعا قدرت بر نماز تامه پیدا بکنه، چون چه بسا ممکنم نشه. یعنی احتمال بله، اگر یقین داره که یک ساعت دیگه آب بهش میرسه اون یه بحث دیگه است، اما این چیزی که شما میفرمایید صرف احتماله، احتمال این که نماز را بتواند تامه بخواند، این دلیل نمیشه بر این که حتما میتونه نماز رو تامه بخونه، نه ممکنم هست که نتواند نماز رو تامه بخونه. ضمن این که ممکنه اصلا نمازگزار تا آخر وقت عمرش به دنیا نباشه، یا به دلیل دیگری تصادف کنه بره توی کما نتونه نمازش رو بخونه، اصل نماز ازش فوت بشه، تا چه رسد به اینکه بخواد قدرت بر شرط پیدا کنه. در واقع میخوام بگیم این قدرت بر شرط حتمی که نیست، هیچی، ممکنه اصل نماز رو هم از دست بده. لذا با این اوضاع، با توجه به امر به صلات از اول وقت که شامل صاحب عذر هم میشه، لذا ما دلیلی نمیبینیم برای اینکه منع بکنیم از نماز ابتداء وقت. ممکنه بفرمایید خب بعد بحث تیمم رو چه کار میکنید که روایت داره؟ به قول سید مرتضی اجماع داریم. ایشون میفرماید در تیمم ما چون دلیل و نص خاص داریم، این مورد رو از محل کلام خارج میدانیم، ولی اگر نص نداشتیم تیمم هم میشد مثل اعذار دیگر، مثل عذرهای دیگر، اونجا هم میگفتیم اول وقت میتونه با تیمم بخونه. اما چون روایت داریم، روایت رو میذاریم روی چشممون، میذاریم روی سرمون، اما فقط در تیمم، نه در همه عذرها. دقت میکنید؟ بله، اگر واقعا امید رفع عذر داشته باشد، اینجا اگر صبر کنه تا آخر وقت، ایشون میفرماد این استحباب داره. اون استحبابم به جهت این است که ما میخوایم با فتوای اینا مخالفت کلی نکرده باشیم، یعنی برای خروج از مخالفت با قائلین و قول اول داریم این استحباب رو میگیم، ولی اگر مخالفت اونها نبود چه بسا قائل به استحبابم نمیتونستیم بشیم. این عرض کنم خدمت شما تتمه مسئله اول. نگاه کنید، بفرماد و هوال اقرب. هو ضمیرش برمیگرده به فرمایش شیخ طوسی، یعنی جواز بدار، جواز خواندن نماز در اول وقت برای صاحب عذر. این جواز اقربه، این درسته نظر شیخ طوسی. چرا؟ لمخاطبت هم به صلات من اول الوقت، به خاطر اینکه مخاطب قرار گرفتن همه مردم از جمله صاحبان عذر به نماز از ابتداء وقت. اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل، یا روایات و آیات دیگری که زمان نماز رو عرض کنم تعیین کردن. به اطلاق الامر، امری که شده اقم الصلاة اطلاق دارد، اطلاق شامل صاحب عذر هم میشه، چه طرف عذر داشته باشه چه نداشته باشه، این امر شاملش میشه. فتکون و مجزعتن للامتثال، لذا این نماز میشه مجزی به خاطر اینکه امتثال کرده امر رو، چون امتثال کرده نماز مجزی است و کافی است. و ما ذکروه من الامکان، اون چه قائلین قول اول ذکر کردن که امکان داره نماز رو اگر تا آخر وقت صبر کنه بتونه تام بخونه، چون قائلین قول اول ایشون فرمود محتجین به امکان ایقاء الصلاه تامتن به زوال العذر فیجب. حالا ایشون میفرماد اون دلیلی که این آقایون آوردن که امکان داره، احتمال داره اگه صبر کنه تا آخر وقت بتونه نماز تام بخونه، ایشون میفرماد این حرف ما ذکروه من الامکان معارضون، تعارض دارد بالامر و استحباب المبادره الیها فی اول الوقت، به امری که اتفاق افتاده از جانب شارع مقدس، استحبابی که وجود داره برای مبادرت به نماز در اول وقت. ما امر داریم به اینکه نماز رو در اول وقت بخونیم، استحباب دارد شرعا مبادرت به نماز در اول وقت. و مجرد الاحتمال، صرف احتمال اینکه تا آخر وقت نماز رو بتونه تام بخونه، لا یوجب القدره علی الشرط، این دلیل نمیشه بر اینکه حتما قدرت بر شرط پیدا میکنه، یعنی عذرش برطرف میشه. نه، شاید هم نشد، امکان داره عذرش برطرف نشه. تازه نه تنها امکان داره عذرش برطرف نشود، ممکنه عمرش باقی نباشه و یمکن فواتها، ممکنه نماز رو فوت بکنه، از دست بده، قضا بشه، از بین بره. به چی؟ به موتن و غیر موت، ممکنه از دنیا بره، ممکنه تصادف کنه بره توی بیمارستان، عرض کنم بیهوش بشه. فضلا عنه، تا چه رسد به عرض کنم قدرت بر شرط در نماز، یعنی ممکنه اصل نمازم از دست بده، تا چه رسد به این که بخواد عرض کنم اون شرط رو هم به دست بیاره. میگیم آقای شهید اول پس تیمم رو چه کار میکنی؟ میگه و تیمم خرج به نفس، تیمم تافته جدا بافته است، روایت خاص داره. با نس خارج میشه. و الا، یعنی اگر نس نداشتیم در مورد تیمم، لکان تیمم، ضمیر کانه رو بزنید به تیمم، من جملت الاعذار. و الا تیمم هم از جمله اعذار بود، اونم میگفتیم اول وقت، اشکالی نداره. نعم یستحب التأخیر مع الرجاء، اگر امید به رفع عذر دارد، رجا یعنی رجاء رفع عذر، اگر امید به رفع عذر داره استحباب تأخیر داره. اونم استحباب تأخیر رو به خاطر چی میگیم؟ خروجن من خلافهم، به خاطر خارج شدن از مخالفت با، عرض کنم خدمت شما، این قائلین قول اول. در واقع چون یه عده از فقها واجب میدانند صبر کردن تا آخر وقت رو، برای اینکه ما مخالفت کلی با اینها نکرده باشیم، در حد استحباب، چون استحباب میدونید دلیل محکم نمیخواد، به خاطر اون عرض کنم خدمت شما قاعده‌ای که میگه در مستحبات و مکروهات در سنن ما نیاز به دلیل محکم نداریم، از این باب اینجا قائل به استحباب بشیم، تسامح در ادله سنن. و لولاهو، اگر نبود خارج شدن از مخالفت با اینها، مخالفت قائلین قول اول نبود، لکان فیه نظر، حتما در این استحباب تأخیر هم اشکال وجود داشت، یعنی ما حتی قائل به استحبابم نمی شدیم. این عرض کنم تتمه مسئله اول. مسئله دوم مربوط است به مبتون. مبتون رو من اول براتون معنا کنم. ما یه مبتون داریم، یک مسلوس. مبتون کسی است که مرض شکم و معده دارد، به گونه ای که نمیتواند از ریح یا غائط خود به مقدار یک نماز جلوگیری کنه. یعنی نمیتونه در حد مثلا فرض کنید یک نماز 3 دقیقه‌ای، 4 دقیقه‌ای، 5 دقیقه‌ای، عرض کنم از ریح معده خودش، باد معده خودش یا غائط مدفوع خودش جلوگیری بکنه. یعنی مدام ازش ریح خارج میشه از معدهش و یا غائط خارج میشه. اینو بهش میگن مبتون. اگر کسی نتواند به همین شکل از بول خودش جلوگیری کنه، بهش میگن مسلوس، سلس البول. خب سوال این است که وظیفه مبتون در نماز چیه؟ نسبت به مبتون ایشون میخواد بحث کنه تو نماز وظیفش چیه. ببینید، مشهور قائلند که اون چه در روایت وجود داره اینه که اگر در وسط نماز از او حدث سر زد، در همون اثناء صلات وسط نماز بره وضو بگیره و برگرده و ادامه نمازش رو انجام بده. البته توجه دارید این وضوی وسط نماز برای نماز بعدی کافی نیست، نماز بعدی رو باید مجدداً وضو بگیره، اما این یه دونه نمازش اگر وسط نماز ریح یا غائط از او خارج شد، میره مجدداً وضو میگیره، بر میگرده و عرض کنم خدمت شما نمازش رو ادامه میده. مثلا اگر 3 رکعتشو عرض کنم با وضو خونده، الان حدث از او سر زد به این شکل، میره وضو میگیره، بر میگرده 1 رکعت تتمش رو میخونه. ممکنه یک کسی بگه خب این آقا بره وضو بگیره برگرده، که این که میشه فعل کثیر و فعل کثیر هم در نماز ممنوعه. ایشون میفرماد ولو فعل کثیر باشد در مبتون بخشیده شده. در مبتون این فعل کثیر بخشیده شده. این قول اول که قول مشهوره. در مقابل دوستان، بعضی از فقها شیعه فرمودن که حدث وسط صلات برای مبتون کلن بخشیده شده، حتی نیاز به وضو هم نداره. در واقع همون وضوی ابتدای نماز کافی است. حالا وضو گرفت رفت برای نماز خوندن، چه قبل از شروع نماز این حدث از او سر بزنه، ریح یا قائد، چه وسط نماز، دیگه این رو بهش توجه نکنه. این رو بهش توجه نکنه و نمازش رو ادامه بده، وضو هم نمیخواد بگیره تا آخر نماز. البته به شرطی که مبتون باشه. هاش عرض کردیم مبتون کسی است که به اندازه یک نماز تمکن از حفظ خودش نداره، و الا اگر این تمکن داره، حالا به صورت اتفاقی این اتفاق افتاد، بره دوباره وضو بگیره و از ابتدا نمازش رو شروع کنه و کل نمازش رو با وضو بخونه، یعنی بدون اینکه این حدث از اون سر بزنه. برای این قول دوم، این آقایونی که گفتن نیاز به وضو وسط نماز نداره، دو تا دلیل آوردن. خوب دقت کنید. یک دلیل این است که علتش این است که حدثی که در اثناء صلات در مبتون رخ میده، اگر بنا باشه طهارت رو باطل بکنه، چون شما میگید بره وضو بگیره دیگه، بره وضو بگیره یعنی چی؟ یعنی طهارتش باطل شده. خب اگر بناست طهارت رو باطل کنه، نماز رو هم باطل میکنه، چون وقتی شرط صلات که طهارت است از بین رفت، نمازم باطل خواهد شد. شرط که رفت مشروط هم میره. لذا شما نمیتونید بگید این حدثی که سر زده طهارت رو از بین برده و لذا بره وضو بگیره. نه، اگه طهارت رو از بین ببره، وضو رو هم نماز رو هم از بین میبره و لذا معلوم میشه طهارت رو از بین نبرده. این یک دلیل. دلیل دوم این است که ما روایاتی داریم که میگه حدث نماز رو باطل میکنه. این یک قسمت. از این طرف اجماع داریم که مبتون با این حدثی که در اثناء صلات ازش سر میزند نمازش باطل نمیشه. همه قائلن که نمازش باطل نمیشه، چه اونایی که قائل قول اولن که میگه بره وضو بگیره، چه ما که قائلیم که وضو هم نمیخواد، نمازش پس صحیحه. خب از یک طرف میگه حدث نماز رو باطل میکنه، از یک طرف میگیم این فعلی که از این مبتون سر زده، این نمازش رو باطل نمیکنه. خب وقتی نمازش رو باطل نمیکنه، معلوم میشه این حدث نیست شرعن. اصلا اساساً شرعن این حدث در اثناء صلات برای او حدث حساب نمیشه. وقتی حدث حساب نمیشه، چرا بره وضو بگیره؟ وضو نمیخواد. اینم دلیل دوم. اجازه بدید ما تا این دوتا دلیل رو بخونیم، بعد ببینیم مرحوم شهید نظر مبارکش بین این دو دلیل به کدامیه. که از ثانیه، المروی فی المبتون، اون چه روایت شده در مبتون، و هو من بهی داء البطن. مبتون کیه؟ کسی که در او عرض کنم مرض بطن وجود داره. کلمه البطن خودش به معنای مرض شکمه، یعنی داء البطنه، و لذا این کلمه داء اضافه شدنش به بطن میشه اضافه بیانیه، مثل خاتم و فزتن. دایی که اون دا همین بطن است، یعنی بطن خودش داء البطنه، مریضی شکمه. بطن نخونید. و هو من بهی داء البطن به تحریک. حالا اون داء البطن از کجا ناشی شده؟ من ریح او غائط. چون اگر از بول باشه دیگه مبتون نیست، مسلوسه. من ریح او غائط، منشأ مریضی رو داره بیان میکنه. من ریح او غائط علی وجه لا یمکنه من مقدار الصلات. البته باید مبتون به گونه ای باشد که ممکن نباشد برای این مبتون منع این ریح او قائد به مقدار صلات. اگر کسی در حد 5 دقیقه میتونه خودشو حفظ کنه، این دیگه مبتون نیست. چرا؟ چون اون 5 دقیقه میتونه یه نماز کامل بخونه، این مبتون محسوب نمیشه. خب عرض کنم خدمت شما، این الوضوء لکل صلاتن والبناء، اینجا تو کتاب های ما عرض کنم کلمه وضوء رو عبارت شهید ثانی قرار داده. این الوضوء رو بذارید تو پرانتز، این عبارت شهید اوله. قبل از البنا اون واو هم جز عبارت شهید اوله، یعنی عبارت شهید اول اینه. اینو اصلاح بفرمایید. المروی فی المبتون الوضوء والبناء اذا فجعه الحدث. این عبارت شهید اوله. ایشون میفرماد اون چه روایت شده در مبتون چیه؟ الوضوء. این الوضوء در واقع میشه خبر اون المروی. اون چه روایت شده، وضوء برای هر نماز است و بنا علی ما مزامنها، یعنی بره وضوء بگیره وسط نماز. این وضوء مراد وضوء اول نماز نیست، دقت کنید. دقت کنید، وضو یعنی عرض کنم خدمت شما وسط نماز که حدث سر زد بره وضو بگیره. وظیفه مبتون طبق اون چه روایت شده این است که وسط نماز بره وضو بگیره. لکل صلاتن، این لکل صلاتن چی میخواد بگه؟ خوب دقت کنید، اینجا یه نکته ظریفی وجود داره، عبارت رو هم به نظر من مرحوم شهید خوب نیاورده. گویا با این لکل صلاتن ایشون میخواد بفرماید این وضوی وسط نماز به درد نمازهای بعدی نمیخوره، این وضو مال همین نمازه، برای هر نماز میتونه این وضو رو بگیره، این وضو دیگه به درد بعد از نماز نمیخوره. بله اگر حالا به طور اتفاقی وسط نماز حدث از او سر نزد، قبلش وضو گرفته بود بعدش هم حدث سر نزد تا تونست نماز بعدیش هم بخونه، خب اون که مشکل نداره که. اما اگر وسط نماز حدث از او سر زد و وضو گرفت، این مال همین نمازه. لکل صلاتن یعنی نماز بعدی برای خودش وضوی جداگانه ای میخواد. پس اون چه روایت شده در مبتون این است که وسط نماز بره وضو بگیره اگر حدث از او سر زد. اینم مال هر صلاتی است، نه عرض کنم مال همه صلات ها که بتونه نمازهای بعدیش هم با همین وضو بخونه. ول بنا و علی ما مزامن ها، یعنی بنا بگذاره بر اون چه که گذشته از اون نماز. دوستان بنا بگذاره بر اون چه که گذشته از اون نماز یعنی بعد از وضو که برگشت تتمه نماز رو بخونه، بنا بر همون مامزا بگذاره. ها اذا فجعه الحدث، زمانی که عرض کنم خدمت شما حدث از او سر زد به طور ناگهانی، برای او پیش اومد حدث، فی اثنائها بعد الوضو، در اثناء نماز بعد از اون وضوی عرض کنم خدمت شما این عذرخواهی میکنم، این بعد الوضو عرض کنم خدمت شما قید البناه، یعنی بنا بگذاره بر مامزا بعد الوضو، بعد از وضو بنا رو بگذاره بر تتمه نماز و تتمه نماز رو بخونه بعد از اون وضو وسط نماز. میگیم خب این وضو وسط نماز که فعل کثیره، تو نماز که نباید فعل کثیر انجام بده. میگه وقت فار هذا الفعل و انکسره، بخشیده شده این فعل یعنی این وضوی وسط نماز ولو فعل کثیر باشه. و علیه جماعت من المتقدمین، این نظر مشهور فقها به خصوص مشهور متقدمین. در مقابل دوستان می‌فرماید و انکره بعض الاصحاب، بعضی از اصحاب این را انکارش کردند، گفتن وضوی وسط نماز نمیخواد. بعض الاصحاب المتأخرین این را انکار کرد و حکمو، حکم کردن به اغتفار ما یتجددو، عرض کنم من الحدث بعد الوضو، حکم کردن به بخشیده شدن اون حدثی که سر میزند از عرض کنم او، من الحدث بیان ماست دیگه، لذا ما رو ما حدث معنا کردیم، بخشیده شده اون حدثی که یتجدد بعد الوضو، یعنی بعد از اون وضوع اولیه که قبل از نماز گرفت، بعد از اون وضوی ابتداء نماز ها دیگه بخشیده شده این حدث، اشکالی نداره. سواء وقع فی الصلاة، چه وسط نماز این حدث سر بزنه، ام قبلها، وضوشو گرفت تا میاد بره سر سجادش بشینه نمازش رو بخونه، اصلا قبل از نماز حدث سر زد، میگه ایشون بخشیده شده. اِلَّمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ حِفْظِ نَفْسِهِ مِقْدَارَ الصَّلَاةِ، اگر متمکن نباشد از این که خودش رو حفظ بکنه به مقدار نماز، که اصلا مبتون گفتیم معناش همینه. و الا یعنی چی؟ یعنی اگر متمکن از حفظ خودش هست به مقدار نماز، استعنفها، اتفاقی این اتفاق افتاد، اما نه معمولا تا نیه مثلا فرض کنه 10 دقیقه 20 دقیقه نیم ساعتی میتونه خودشو حفظ کنه، اما الان اتفاقی حدث سر زد، اینجا باید نماز رو از ابتدا بخونه چون این مبتون محسوب نمیشه. میگیم دلیلتون چیه؟ قائلین قول دوم دو تا دلیل میارن، محتجین، در حالی که استدلال کردن این آقایون قائل قول دوم، به چی استدلال کردن؟ به ان الحدث المتجدد لو نقض الطهاره لابطل الصلاه لان المشروط عدم عند عدم شرطه، به خاطر اینکه حدثی که وسط نماز مثلا سر میزند تجدد پیدا میکنه، اگر بنا باشه طهارت رو نقض بکنه، چون قائلین قول اول میگفتن طهارت رو نقض میکنه و لذا میگفتن برو وضو بگیر، چون اگه طهارت رو نقض نکنه که وضو نمیخواد. اساسا قائلین قول دوم میگن این حدث طهارت رو از بین نمیبره، قائلین قول اول میگن طهارت رو از بین میبره و لذا میگن باید بره وضو بگیره. قائلین قول دوم میگن نه، طهارت رو نقض نمیکنه. چرا؟ چون لو نقضت طهاره، اگر طهارت رو بخواد از بین ببره، لعبتل الصلات، خب نماز رو هم باطل میکنه. چرا؟ لان المشروط عدمون عند عدم شرطه. مشروط یعنی نماز، شرط هم یعنی طهارت، به خاطر اینکه نماز منعدم میشود، از بین میره هنگام عدم شرطش. وقتی طهارت از بین بره، نقض بشه، خود نمازم از بین رفته دیگه. عرض کنم نماز بدون طهارت که معنا نداره، وقتی طهارت وسط نماز از بین بره، خود نماز هم باطل میشه. این یک دلیل. و بل اخبار الدال علی ان الحدث یقطع الصلاه، این دلیل دومه. و بل اخبار بالاش بنویسید دلیل دو. دلیل دوم این است که ما یه اخباری داریم دلالت میکنه بر این که حدث نماز رو، عرض کنم خدمت شما، از بین میبره. خب ببینید، از اون طرف ما اخباری داریم که حدث باعث بطلان نمازه، حدث وسط نماز باعث بطلان نمازه. اینا اضافه کنید. از این طرف ما اجماع داریم بر این که حدث مبطون باعث بطلان نماز نیست. چه قائلین قول اول چه قائلین قول دوم میگن حدث مبطون باعث بطلان نماز نیست. خب وقتی این طور شد، پس معلوم میشه این حدثی که از مبطون سر زده حدث نیست، چون اگه حدث بود که باعث بطلان نماز بود. حالا که باعث بطلان نیست، پس معلوم میشه این اصلا حدث نیست. وقتی حدث نشد شرعا، پس چرا باید بره وضو بگیره؟ ببینید این دلیل دوم رو ایشون ناقص گذاشته، واگذار کرده به خودتون. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ باید اون چیزایی که عرض کردم اضافه کنید. این تا اینجا دو نظر در مسئله. جناب شهید اول میفرماید که بین این دو دلیل قول اول درسته، یعنی این که مشهور میگن وسط نماز بره وضو بگیره برگرده، اون درسته. من روایتش رو یادم رفت براتون بخونم. قائلین قول اول میگفتن روایت داریم دیگه، روایت داریم که وسط نماز بره وضو بگیره برگرده. دقت میکنید؟ اونها میگفتن المروی فی المبتون اینه. روایت چیه؟ روایتی داریم محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال صاحب البطن، یعنی کسی که مرض بطن داره، الغالب یتوزع، وضو بگیره، ثم یرجع فی صلاتهی فیتم ما بقی. دقت کنید، یتوزع ثم یرجع فی صلاته فیتم ما بقی. وسائل جلد 1 صفحه 298 باب 19 ابواب نواقض وضو حدیث 4. این عرض کنم خدمت شما روایتش. مرحوم شهید اول که میگه قول اول درسته، میگه علتش این است که خود روایت داره دیگه. ها، چون روایت داره همین قول اول درسته. روایتش هم دوستان، ایشون تعبیرش این است که این روایت افرادی که تو سندش هستن، راویانش توثیق دارن. خوب اینجا رو دقت کنید، ایشون مرادش از توثیق رجال و راویان این حدیث، مراد توثیق بدون صحت خبر نیستا، مراد توثیق رجال است به گونه ای که مستلزم صحت خبرم باشه. چرا؟ شهید ثانی میگه به نظر ما مراد از روایات موثقه، ما روایت موثقه رو چه روایتی میدونیم؟ میگیم روایت موثقه اون روایتی است که راویانش توثیق شده باشن. حالا میخوان امامیه باشن، میخوان امامیه نباشن. اگر امامیه باشن، خب روایت علاوه بر موثقه صحیح هم هست. اما اگر راویانش امامیه نباشن، میشه موثقه دیگه، صحیحه نیست. پس روایتی که راویانش توثیق شدن میتونه صحیحه باشه، میتونه صحیحه نباشه، یعنی اعم از صحیح هست. پس روایت موثقه خصوصه، در واقع روایتی که راویانش توثیق شدن خصوصه، عرض کنم خدمت شما، کسی که توثیق شده از غیر امامیه نیست که یه کسی بگه آقا عرض کنم خدمت شما، بله. پس مراد از این که میگه راویانش توثیق دارن، مراد این نیست که امامیه نیستن، نه، ممکنه امامیه باشن و اینجا مراد همینه و روایت هم روایت صحیح. پس این روایت مشکل سندی نداره، روایت صحیح است، راویانش توثیق دارن و مشکلی از این جهت نداره. لذا وقتی روایت داره ما بر اساس روایت میگیم بره وضو بگیره و برگرده و تتمه نمازش رو بخونه. دلیل دوممون هم این است که این قول اول شهرت داره بین اصحاب، خصوصا متقدمین. البته حالا شهرت دلیل تامی نیست، اما حالا عرض کنم خدمت شما این شهرت هم میتونه لااقل به عنوان مؤید در اینجا مورد استفاده قرار بگیره. خب این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. نگاه کنید، والاقرب الاول، جناب شهید اول میفرماید به نظر ما اقرب قول اوله. چرا؟ به جهت توثیق رجال خبر، یعنی راویان اون روایتی که عرض کنم قول اول رو میگفت راویانش توثیق دارن، ادال علل بنا علا ما مزامن از سلات بعد تهاره، که اون روایت دلالت دارد بر این که ما بنا بگذاریم بر همون مقداری از نماز که گذشته بعد از طهارت، یعنی بعد از این که رب وضو گرفت برگشت، ما مزامن از صلات رو چکار کنه؟ ادامه بده، بنا بر اون بگذاره، یعنی تتمه نماز رو بخونه. لتوثیق رجال الخبر عن الباقر علیه السلام، از امام باقر علیه السلام که روایت شو براتون خوندم. آقا مراد از توثیق چیه؟ میگه والمراد توثیق رجاله علی وجه یستلزم صحت الخبر. مراد توثیق رجال روایت و خبر است به گونه ای که مستلزم صحت خبره، چون این توثیق با امامیه بودنم میسازه. فان التوثیق اعم منه عندنا، نزد ما به عقیده ما توثیق اعم از صحت، اعم از صحیحه، یعنی میتواند راویان توثیق داشته باشن و امامیه هم باشن بشن صحیح السند، و ممکنه امامیه نباشن فقط بشه موثقه. والحال ان الخبر الوارد فی ذلک صحیح به اعتراف الخصم، عرض کنم فیتعین العمل به، در حالی که این خبری که وارد شده در این مسئله به اعتراف خصم صحیحه، یعنی به اعتراف قائلین قول دوم، روایت صحیح هست. دقت میکنید؟ حالا این قائلین قول دوم روایت رو چه کارش میکنن؟ این بمونه بعدن عرض خواهیم کرد. لذا تعین دارد عمل به این خبر لذالک، لذالک یعنی به خاطر صحیح بودن روایت. پس یک دلیل این شد که ما روایت داریم راویانش توثیق دارن، و شهرتهی، این شهرتهی رو عطف کنید به عرض کنم توثیق رجال الخبر، یعنی ول اقربا الاول، یک دلیل اول لتوثیق رجال الخبر، دو لشهرتهی بین الاصحاب، به خاطر اینکه این نظریه و این عرض کنم قول شهرت دارد بین اصحاب، خصوصا متقدمین. چون این که میگه خصوصا متقدمین، یعنی میخواد بگه انگار شهرت بین متقدمین یه ارزش بالاتری دارد از شهرت بین متأخرین، چون متقدمین به زمان معصوم نزدیکتر بودن و اونها اگر شهرت داشته باشن نسبت به یک فتوایی، عرض کنم حرفشون محکمتر و قابل دفاعتره. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. ممکنه یک کسی سوال بکنه بگه آقا کسانی که قائل به قول دوم هستن روایت رو چجوری حل میکنن؟ بالاخره این قائلین قول دوم هم اون روایت رو قرار شد قبول داشته باشن دیگه. ایشون فرمود والحال ان الخبر الوارد فی ذلک صحیحون به اعتراف الخصم، روایت رو اونا هم قبول دارن. ایشون میفرماید اونا تو روایت میفرمایند که عرض کنم این که روایت فرموده بنا بگذاره بر همون نماز، مراد این نیست که نماز رو ادامه بده. دقت میکنین؟ مراد این است که نماز رو بعد از وضوع از سر بگیره، استیناف کنه. یعنی این که تو روایت میگه عرض کنم خدمت شما بنا رو بگذاره بر همون نماز، مراد این نیست که نماز رو تتمش رو انجام بده، مراد استینافه. جناب شهید ثانی میفرماد خب این خلاف ظاهره، بنا گذاشتن بر یک چیز، بنا گذاشتن بر اون نماز مستلزم این است که بخشی از اون مثلا نماز گذشته و الان میخوایم با بنا گذاشتن بر اون ما سبق اون رو ادامه بدیم. در واقع اون مقدار ما سبق میشه به منزله اساس و پایه، ما تتمش رو انجام میدیم. این معنای لغوی و این معنای عرفی بنا گذاشتنه. ضمن این که قائلین قول دوم خودشون هم قائل به استیناف نیستن اصلا. مگه قائلین قول دوم میگن برو نماز رو از اول بخون؟ خب روایت اگر واقعا میگه نماز رو از اول بخون، شما که نباید اینجوری فتوا بدید، چون شما میگید نه رهاش کن اصلا وضو هم نگیره. بالاخره این که در روایت فرمود یتوضا ثم یرجع فی صلاته فیتم ما بقی، این اگر معناش اینیه که شما میفرمایید که شما نباید اینجوری فتوا بدید. ضمن این که روایتی که ما نقل کردیم اصلا بحث بنا نداشت که شما بنا رو بخواید اینجوری معنا کنید یا اونجوری معنا کنید، حرفی از بنا نبود. عبارت این بود یتوضا ثم یرجع فی صلاته فیتم ما بقی. اون فیت ممابقی به نظرم صریح در این است که عرض کنم قول اول رو داره میگه. البته این تکیه آخر رو در کتابتون نداشت، از خودم عرض کردم. نگاه کنید و من خالف حکمه اوله، کسی که مخالفت کرده عرض کنم خدمت شما با حکم خبر، اولهو یعنی تأویل میبره، تأویل میبره این خبر رو، این روایت رو. چجوری تأویل میبره؟ به ان المراد بالبنا الاستئناف. میگه مراد از بنا در روایت استئناف است. ایشون میفرماد و فیه اشکال این حرف اینه، ان البنا علی الشیء یستلزم سبق شیء منه یبنا علیه. وقتی میگن بنا رو بگذاره بر نماز مثلا، حالا این شیء رو نماز فرض کنیم تو ما نحن فی، بنا رو بگذاره بر اون نماز، این مستلزم این است که بخشی از اون نماز گذشته باشه و یبنا علی، و ما بخوایم بنا رو بگذاریم بر اون مقداری که گذشته، یعنی اون رو عرض کنم بپذیریم و تتمش رو انجام بدیم. لیکون الماضی به منزلت الاساس، برای این که اون مقداری که گذشته و انجام شده به منزله اساس باشه. پس معنای بنا اینه لغتن و عرفن. عرض کنم خدمت شما این لغتن و عرفن ظاهرا قید یستلزمه، یعنی بناء بر چه یستلزم و این معنا را لغتن و عرفن. من هم لا یوجبون الاستیناف، ضمن این که خود این آقایون قائلین قول دوم استیناف رو واجب نمیدونن، چطور میگن مراد از بنا استینافه؟ خب اگر مراد از بنا استینافه تو روایت هم داره بنا، پس چرا شما قائل به استیناف نیستید؟ نمیگید نماز رو از سر بگیره، خودتون میگید که این نماز رو ادامه بده تا آخر درست هم است بدون اینکه بخواد بره وضو بگیره. فلا وجه لحملهم علی، پس وجهی ندارد که حمل بکنن قائلین قول دوم عرض کنم خدمت شما بر این معنای استیناف. ما یه چیز سومی عرض کردیم، گفتیم اگر مراد این آقایون روایتی باشه که ما نقل کردیم، حالا اگر روایت دیگری اینا دارن که کلمه بنا توش اومده هیچ، اما اگر روایتی که ما نقل کردیم باشه، تو این روایت فرمود یتوضا ثم یرجع فی صلاته فیتم ما بقی. خب این فیتم ما بقی که صریحه دیگه، اصلا کلمه بنا نداره. اصلا ما چرا میخوایم بریم سراغ کلمه بنا و سراغ کلمه بنا عرض کنم حرف بزنیم؟ این روایت داره فیتم ما بقی و اینم صریحه در قول اول. حتی اگر روایت دیگری هم داشته باشیم که کلمه بنا رو داشته باشه، بالاخره این روایت هم هست دیگه، مگر کسی تو این روایت بخواد اشکال سندی بکنه. تمام شد. در جلسه آینده ما اون دوتا دلیل قول دوم رو میخوایم جواب بدیم، چون ایشون قائل قول اول شد، میخواد اون دوتا دلیل قول دوم رو انشالله جواب بده. انشالله این میمونه برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.